سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیشش یاد می‌گرفتم، زمینی که خودم سعی کردم این نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم، می‌آوردم روش کار می‌کردم و بیشتر از همه رو اونا من کار می‌کردم، چون با صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش می‌کردم و سعی می‌کردم اینش رو تقلید کنم، یاد بگیرم، چون وهله اول یادگیری تقلیده که بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی راحت بخونی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه را،
در سال 52 همراه گروهی از هنرمندان همچون محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر، حسین علیزاده، جلال زلفنون و داوود گنجه‌ای به عضویت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به سرپرستی داریوش صفوت درآمد. در همان زمان محمد رضا لطفی آهنگی به روی شعر داروک از نیما یوشیج ساخت. تنظیم فرهاد فخردینی که شجریان آن را خواند و به خاطر ارکستراسیون و تلفیق شعر و موسیقی به یکی از آوانگاردترین آثار موسیقی ایران بدل شد. فرهاد فخردینی.
یه چیزی که میتونم الان به نظرم میاد که خیلی دربارش صحبت میشه، یکی اون قطعه داروک هست که ملودی بود که آقای لطفی ساخته بود و من اون رو برای ارکستر تنظیم کردم، یعنی هارمونی و ارکستراسیونش از من هست و با رهبری من هم اجرا شد و بسیار شجریان این قطعه رو خوب خوند، یعنی واقعا به قدری توانمند بود در اجرای این قطعه که باعث حیرت همه نوازندگان شد. اون زمان من یادمه که بسیار این کار مورد توجه قرار گرفت.
سال 57 محمد رضا شجریان در حال هوای انقلابی آن روزها به همکاری خود با رادیو پایان داد و حتی در جشن هنر شیراز هم شرکت نکرد. در تبعتاب انقلاب گروه‌های مطرح وقت مثل شیدا و عارف هم به نشانه اعتراض به رویدادهای 17 شهریور ماه به همکاری خود با بخش موسیقی رادیو پایان دادند و دست به کار ساختن آهنگ‌هایی با مضامین سیاسی و انقلاب شدند. همین شد که محمد رضا لطفی کانون چاوش را دوباره احیا کرد. با همراهی اعضای دو گروه شیدا و عارف و محمد رضا شجریان و شهرام ناظری، چاوش به طور مخفیانه به تولید آثاری با محتوای انقلابی پرداخت. هرچند شجریان بارها گفته بود که با آنکه نظام قبلی را هم قبول نداشته، اما چندان هم انقلابی نبوده است. در آن دوران به ویژه سه سرود آنطور که محمد رضا لطفی نوشته در زیرزمین خانه مسکونی او تولید می شود: برادر نوجوانه، ایران ای سرای امید با صدای شجریان و آن زمان که بنهادم با صدای شهرام ناظری که بعدها در آلبوم چاوش دو منتشر شد. این کانون 12 آلبوم با نام‌های چاوش 1 تا 12 منتشر شد. آلبوم‌های 2 تا 8 این مجموعه به شدت تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی دوران انقلاب بود. این مجموعه تحولی در موسیقی سنتی ایران به ویژه در سبک و شیوه اجرایی و چند صدایی پدید آورد و بسیاری تصنیف ایرانی سرای امید با شعر هوشنگ ابتهاج را نقطه اوج این دوره کاری شجریان می‌دانند. Yeah. در همان دوران و در سال 58 دعای ربنا را به شکل بداهه و بدون تمرین و برای آموزش به هنرجویانش خواند، اما همان شد صدای ماندگار ماه رمضان قبل از افطار. صدای افسونگری که 30 سال از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، هرچند آقای شجریان بارها خواستار توقف آن از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی این سازمان شده بود. اما دهه 60 را باید اوج و یا دست کم یکی از درخشان ترین دوران کاری محمد رضا شجریان دانست. همکاری نزدیک با پرویز مشکاتیان، آهنگساز و نوازنده سنتور بسیار پربار بود. آلبوم های بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا، دستان، گنبد مینا، دود عود، جان عشاق و قاصدک محصول همین دوران است.
یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد، یاران را چه شد.
محمد رضا شجریان پس از قطع همکاری با پرویز مشکاتیان در سال 70 با همکاری داریوش پیرنیاکان، مرتضی اعیان و جمشید عندلیبی کنسرت‌هایی را در تور اروپا و آمریکا برگزار کرد. آلبوم‌های پیام نسیم، دل مجنون، سرو چمان، آسمان عشق، یاد ایام و سوای دل نتیجه همکاری داریوش پیرنیاکان با محمد رضا شجریان است. داریوش پیرنیاکان
فکر میکنم 300 خورده شد بیش از همین در خارج از ایران با شجریان کنسرت داشتن. شما هر لحظه به لحظه اونها رو نگاه بکنید خاطر من هستش، یعنی نمیتونم بگم که مثلا کنسرت سرو چمان بهتر بوده یا کنسرت یاد ایام بهتر بوده یا کنسرت نمیدونم اوعطا بهتر بوده، پیام نسیم بهتر، هیچ کدوم از اینا رو یعنی اینقدر این آدم مسلط به کاراشه و اینقدر در هر کدوم از کارها از کردم نوآوری ها و اتفاقاتی افتاده که هیچ کدومش رو من نمیتونم الان بگم که این آره این خیلی اونو میگم اون یکی بیاد به نظر، اینو میخوام بگم اون یکی بیاد. واقعا من هر کدوم از کارهایی که با آقای شجریان انجام دادم کارهای بی نظیری بوده. من حتی یه خاطره ای تعریف بکنم براتون. سال 72 آقای شجریان به من زنگ زد که برای خود سال تحویل از من خواستن که یه برنامه ای رو، یه مصاحبه یا مگه یادتون باشه اون موقع با تلویزیون انجام دادن، بریم یه چیز ضبط بکنیم. گفتم من دارم مسافرت میرم فردا عیده. گفت حالا بریم اینو ضبط بکنیم. اینا ما همینجوری فل بداره ساز و برداشتیم. همایون هم اون موقع خیلی جوان بود، همایون هم 18 سالش بود. همایون هم با ما اومد و رفتیم یه استودیو. آقای شجریان گفت که من ماهور میخونم. گفتم که باشه، ماهور چی؟ ماهور سال میخورم. ما این اومده بیرون به اسم بهاریه، این نشر پیدا کرده.
زکوی یار نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی. از این با در مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی.
آقای شجریان اون تو شروع کرد آواز خوندن، بعد یهویی این که من میگم از دید اونر اون که متخصصین اونا متوجه میشن که من چی میگم، یه لحظه وقتی که گوشه شکست داره میخوند، آقای شجریان هم رفت چهارگاه خوند. یعنی اصلا باور نکردنی بود، نکردنی بود. این خیلی خیلی سخته این کار برای یه خواننده، حتی برای من نوازنده هم سخته. برای اینکه اونجا اصلا دیگه این میگم متخصصین و من دو دستباز نداشتم، یه دو دیز میشد اینا، داشتیم لاهور سول میزدیم، همش تو فضا بودیم، یه وقتی رفتیم توی چهارگاه و این اومده بیرون. ببینید خب این من چجوری بگم که مثلا این کار دیگه هم میتونه انجام بده. یکی از برجسته ترین کارهایی است که آقای شجریان انجام داده و میگم الان توی بیرون هم هست به اسم بهاریه، این منتشر هم شده. خب به خاطر همین میگم که واقعا نمیتونم بگم این کار انجام بدیم بهتر بود، اون کار انجام بدیم. همه اینا هر کدومش خاطره تو ذهن من داره که واقعا نمیشه بگم این یا اون.
شجریان از اواخر دهه 70 اما با آهنگسازان مختلفی همکاری کرد. تا اوایل دهه 80 با حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان به فعالیت هنری خود ادامه داد. زمستان، بی تو به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش و سرود مهر محصول این همکاری است. در زمستان 82 نیز کنسرتی به نام همنوا با بم در تهران برگزار کرد و درآمد ناشی از آن را جهت کمک به زلزله زدگان بم و پروژه خودش در این شهر به نام باغ هنر بم اختصاص داد.
خانم آتش گرفت از آتشی بیره، همچنان می‌سوزد این آتش، نقش ها بیرد که من بستم به خون دل، بر سر و چشم در و دیوار در شب رسوای بی صاحب.
محمد رضا شجریان از اواسط دهه 80 مدتی به همکاری با گروه آوا پرداخت و کنسرت هایی در چند شهر ایران از جمله تهران و اصفهان و نیز کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا اجرا کرد. او سپس در سال 87 گروه موسیقی تازه‌ای بنیان گذاشت. این گروه به احترام و افتخار جلیل شهناز، نوازنده برجسته تار، گروه شهناز نامیده شد. در همین سالها او به تدریج با هدف گسترش امکانات موسیقی ایرانی به ابداع سازهای تازه پرداخت و آنها را در همین گروه به کار گرفت. آلبوم های جام تویی، آه باران، رندان مست و مرغ خوشخوان از جمله آثار او در این سالها هستند. محمد رضا شجریان در بیش از 6 دهه فعالیت همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف و بی همتا بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد هنر و موسیقی است. زندگی و هنر شجریان جدا از زندگی و رنج و درد مردمش نبوده است. او پس از سرکوب اعتراضات سال 88 در نامه اعتراضی خواستار پخش نشدن صدایش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد و به دلیل این اقدام او اظهارات و آفریده هایش با مخالفت مقامات حکومتی در جمهوری اسلامی روبرو شد، تا آنجا که سخنگوی وزارت ارشاد اسلامی از ممنوع بودن فعالیت او سخن گفت و خواستار توبه و بازگشت او به آغوش جمهوری اسلامی شد. اما او همچنان گفت که خاک پای مردم است و کنار مردم ایستاد. فرهاد فخردینی.
عشق دیگه، عشق دو طرفه بین به اصطلاح طرفدارانش هست و ایشون که به هر حال طرفداران و هواخواهان خودشون رو صمیمانه همیشه دوست داشتن و من واقعا دیدم، یعنی خیلی از نزدیک دیدم که چه محبوبیتی در نزد مردم شجریان داره.
به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی هاده شد، زمان مهربانی تهی شد، آه از این دم سردی ها خدایا، آه از این دم سردی.